أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در باب اطعمه و اشربه به اینجا رسید که اجزایی در بدن ذبیحه محلل هست که اینها به قول امام 14 تاست و اینها حرامه و ما بقی رو مورد فحص و بررسی قرار دادیم، رسیدیم به انفحه. انفحه رو ملاحظه کردید که ادله بیان کرد انفحه ولو در بدن نوزاد گوسفند که این نوزاد مرده است، این گوسفند بچه مرده به دنیا آورد، یا این گوسفند رو ماشین زد بهش مرد، آبستن بود در شکمش که باز کردی دیدی بچه اون هم مرده. فرمودن که وقتی که شما شکم بچه مرده گوسفند رو باز کنید، داخل سیرابی او یک شیئی است اصفر زرد رنگ کوچک به نام انفحه که مایه پنیر میتونه باشه و به عنوان مایه پنیر دامداران ازش استفاده میکردن. فرمودن این ولو این گوسفند میت است، این نوزادش هم میت است، اما این انفحه میته نیست و استثناء شده است. دلیل خاص داریم بر عدم حرمت و عدم نجاستش. حالا اونام که میخواستن خیلی احتیاط کنن گفتن فوقش شما انفحه رو بگی زیر آب که حالا کنار این سیرابی که نجسه و میت است این یه وقت نجس نشده باشه. بعضی ها اینم نگفتن. حالا اونام که این رو نگفتند استدلالی دارن، اینها رو ما هنوز بیان نکردیم. بعد یه چیز دیگری هم که جزء نیست، اونم گفتن این انفحه هست و اون لبنه، اون شیری که در پستان گوسفندی است که این گوسفند مرد، ماشین زد بهش مرد، مریضی گرفته بود مرد، این شیر داخل پستانش این نجس نیست و حرام نیست شوربش. البته این که من عرض کردم مریض شد و مرد، اگر شما این مریضیش مسجل بشه که در شیرش اون ویروس یا اون باکتری یا اون مرض هست، اون از باب اضرار به نفس حرامه بخورید اون شیر رو، اون بحثش جداست. بذار بهترین مثالش همینه که این گوسفندی که حامله بود یا شیر در پستانش بود، ماشین زد بهش جا به جا مرد، این دیگه شبهه‌ای درش نی. همین بله؟ نه نه، اگه مرده باشه که نجسه، مرده است، اگه مرده این مریض بود مرد، نجسه دیگه. نه شیر تو استثنا شده الان، منتها میگم این اگر از باب نجاست هم تو حل بکنی مشکل رو کما این که حل کردن، آخه همین بحث همین جاست که شیر در پستان گوسفندی که مرده نجس نیست، حلال خوردنش. حالا اگر این مردنش به خاطر مرض بود، به خاطر ویروس بود، به خاطر تب کنکو بود، اون نه از باب نجاست حرام میشه، از باب اضرار به نفس، که ادلش رو هنوز شروع نکردیم. بعد از اجزاء حیوانات وقت میایم چیزایی که اضرار به نفس هست، مثلا مثل حشیش، مثل شیشه، اینا اضرار به نفسه، اون ادله اضرار رو اونجا بیان میکنیم. خب حالا در این بحث انفحه ما یک اجماع فقها داشتیم، در انفحه همشون گفتن انفحه با ادله‌ای که دارد پاکه، یعنی پاک ذاتی ها، طهارت ذاتی و حلاله. بعضیشون گفتن که طهارت ذاتی داره، اما چون داخل سیرابی این گوسفندیه که مرده، این انفحه را در بیارید آبش بکشید، فقط این رو میگفتن. و الا همه گفتن انفحه حلاله، طهارت ذاتی دارد و هیچ مشکلی ندارد. در لبن اینطور نیست، در لبن معرکت الآراءه. شما ملاحظه کردید من دیروز عروت الوثقا رو براتون آوردم که چه بود. حالا تفصیلش رو مرحوم حکیم در مستمسک العروه ایشون بیان کردن، آدرس رو خدمتون بدم، مستمسک العروه جلد 1 صفحه 310. مرحوم حکیم در اینجا می فرمان که و یلحق بالمذکورات الانفحه، یعنی الحاق می شد به اون اجزاء حلالی که در بدن گوسفند است انفحه. ولو این انفحه رو شما از شکم بچه گوسفند مرده در بیارید، این انفحه حلاله. اون وقت بعد صاحب عروه می فرماد بکز لبن فزر. حالا مرحوم حکیم که آمده اند بر اساس عروه دارن مدارک رو میگن، مستمسک العروه است دیگه، بر اساس میان هم اقوال رو میگن هم ادله رو. صفحه 310 از جلد 1 مستمسک العروه ملاحظه بکنید، میگن و کز لبن فزر، یعنی همونطور که انفحه رو از تو شکم بچه گوسفند مرده در آوردی هیچ مشکلی نداشت، این شیرم از پستان گوسفند ماده ای که مرده استخراج بکن، اشکالی هم نداره. علل مشهور ایشون ادعای اجماع نمی کنه، یعنی مرحوم حکیم اجماع قبول نداره ولی شهرت رو قبول داره. کما ان البیان و لمعه، ایشون می فرماد نه من فقط این شهرت رو بگم، نه صاحب لمعه هم این رو گفته، بل عن الخلاف نقل الاجماع علی. ایشون می فرمان که از خلاف نقل اجماع شده، یعنی بالاتر از شهرت گفتن اجماع. البته این اجماع ممکنه تا زمان خلاف درست بوده، اما بعدن بیانی که مرحوم حکیم دارند معلوم میشه که بعد از خلاف اختلافاتی بوده که دیگه اجماع محقق نمیشه. حالا میرسیم، ولی تا زمان تدوین کتاب خلاف شاید این اجماعی هم بوده. و انل بل انل خلاف نقل الاجماع علی، نقل اجماع هست بر این که لبنم این انفحه از پستان گوسفند ماده مرده بدوش و تناول کن و اشکال نداره و نجس نیست. و هو المحکی عن صدوق و شیخین و القاضی. این حرف، این که اجماعیه، هم صدوق، مرحوم صدوق نقل کرده، هم شیخ طوسی، هم شیخ مفید، هم قاضی و ابن زهره. ابن زهره هم این اجماع رو گفته، طوسی هم گفته، شیخ طوسی، حالا این رو باید عرض کنیم، و شهیدن فی دروس، در دروس هم این هست، در مسالک، روزه و غیره هم. و یشهد الله، شروع میکنن صاحب مستمسک ادله رو هم میگن، ادله رو هم میگن، و یشهد الله مصحح و حریز المتقدم فی ما لا تهله الحیات. میگن اون روایت صحیحه‌ای که مال حریز بود و راجب مالا تهله الحیات بود، در اونجا اشاره به این هم شده. و صحیح و زرار، البته ما این روایات ها میایم مستقلن بحث میکنیم، من فقط میخوام شما نظرات فقها ها رو ببینید، روایات رو جدا جدا بحث. و صحیح و زراره المتقدم فی الالفحه، صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام که در انفحه بود، این لبن رو هم دلالت میکنه. و موثق ابن بکیر عن الحسین ابن زراره و مرسل الصدوق المتقدمان و نحوه مسنده فی الخصال الى ابن ابی عمر مرفوعا الى صادق علیه السلام. اینا ادله این افرادی است که چه علل مشهور چه به عنوان اجماع اومدن گفتن لبن هم عین انفحه است. اما یه عده مخالفت کردن، یه عده بر اساس اون ضابطه کلیه که آقا ملاقی با نجاست نجسه. شما در انفحه، انفحه رو ممکنه بگید مثل ناخون تهله الحیات نیست، اما وقتی از کرش یعنی از سیرابی بچه گوسفند رو آوردید آب بکشید و به عنوان پنیر، مایه پنیر استفاده کنید، اما شیر رو که نمیشه آب بکشید. شلنگ آب هم باز کن توش تا وقتی که شیر نجسه، اگه متنجس شد، وقتی هم که از حالت شیری در اومد که دیگه شیر نیست، میشه آب کرک شلنگ رو باز کردی بهش. ولی ازای یه عده گفتن نخیر، این شیر نجسه، ما قبول نداریم. و ان جماعت القول به نجاسه، مرحوم حکیم در مستمسک میگن نه، یه ادم گفتن نجسه، بل ان السرائر نسبته الى المحصلین و ان ناقشه الابی فی کشف رموز الا ما حکیه به ان الشیخین مخالفان و المرتضا و اتباعه غیر ناطقین. میگه که بله یه عده‌ای گفتن نجس، ولی یه عده‌ای گفتن که نه بابا، شیخان مخالفن، سید مرتضا و من تبع سید مرتضا اینها اصلا سقوط کردن، غیر ناطقین یعنی اصلا فتوا، یعنی به قول امروزی ها رأی ممتنه، رأی ممتنه، نگفتن بخورید، نگفتن نخورید. فما اعرف من بقی معه من المحصلین. یه عده میگن که خب این که شما گفتید محصلین شیعه، یعنی کسانی که در آستانه اهل بیت عصمت و طهارت تحصیل معرفت و علم کردن اینا مخالفن با خوردن شیر، این محصلین کیان؟ شیخن که مخالف با این نجاستن، سید مرتضی و منطبه که ناطق نیستن، یعنی رأی ممتنع دارن. پس محصلین کیان؟ نه، فی المنتها و انجام المقاصد انه المشهور و انقایت المرام انه مذهب المتأخرین. بله، بعضی هم مدن گفتن نه اتفاقا، مشهور اینه که نخورید این شیر رو. و لیس له وجه ظاهر غیر قاعدت نجاست ملاق نجس. مرحوم حکیم می فرمان که ما وجهی برای این که بگیم لبن نجس اینجا و نخوری، با ادله‌ای که اومده استثناء کرده لبن رو، ما وجهی برای نخوردن نداریم، یعنی برای حرمت و نجاست وجهی نداریم. غیر قاعدت نجاست ملاق نجس و خبر و وهب به سکونه ها نه وهب. مرحوم حکیم می فرماد ما دو تا چیز ممکنه داشته باشیم که بتونه دلیل نجاست باشه، یکی ملاقی نجاست، یکی خبر وهب. خبر وهب همونه که مرحوم شیخ حمله بر تقیه کرد، یادتونه این بود خبر، ان علی علیه السلام سئل عن شات ماتت. از امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال کردن از گوسفندی که مرده بود، فحل و من ها لبنون، مرده بود، اومدن دیدن تو پستانش پر شیره، شیراش دوشیدن. فقال حضرت ذلک الحرام و محزن، یادتونه روایت هنوز. خب این روایت، خب این روایت رو مرحوم صاحب مستمسک میگه اینا حمله بر تقیه کردن، چون اهل سنت نظرشون بعضن بر حرمت این لبن بوده به عنوان ملاقی نجس، اینا امیرالمومنین تقیه کرده. اما ملاقی نجس چی؟ اینا چه توجیهی کردن؟ آقا مگه ملاقی نجس متنجس نمیشه؟ بله؟ شما آب برسه به این پستان گوسفندی که مرده، این آب نجس میشه یا نمیشه؟ خب الان شیر به این رسیده، خب اینم باید نجس بشه دی؟ متنجس بشه دی؟ چطور نشون؟ این رو توجیه کرده. مرحوم صاحب حکیم، صاحب مستمسک، مرحوم حکیم میگه بل جمیع و محل و تعمله، روایت امیر المومنین تقیه است، اینم که ملاقی نجاست نجس باشه اینم محل تعمله، از لا مجال للقواعد العامه مع وجود المخصص. آقا قانون اینه که ملاقی با نجاست متنجس میشه الا اینکه مخصصی بیاد بگه نه. چطور انفهر رو گفت نه؟ این روایاتی هم که افرادی از فقها آوردن گفتن این لبن نجس نمیشه متنجس نمیشه، این روایات مخصص قواعد کلی ملاقات نجسه. یا این رو بگو یا بیا یه حرف دیگه بزن، ولاسیما مع ملاحظت کون الملاقات فی الداخل. مرحوم حکیم یه حرف دیگه هم زده، میگه شما داری میگوی که ملاقی با نجس متنجس میشه و حرام خوردنش، همه جا اینطور نیست، همه جا ملاقیه با نجاست نجس نی؟ شما داخل بدن، داخل رگ مگه خون نیست؟ خون نجس هست یا نیست؟ سرنگی که میرید آزمایش خون، سرنگ، این سرنگ رو کرد داخل این رگ خونی شما، خونا رو کشید تو خودش، بعد سرنگی که آورد بیرون، به این ظاهر این سوزن هیچ خون نیست، این ظاهرش پاک. داخل سرنگ که خونه نجسه، اما ظاهرش که خون نیست پاک. مسئله دیگه که فقها اومدن گفتن شما داخل دماغتون خون خشک شده، خون خشک شده، آب رو کردی تو دماغتون و بیرون کردی، آبها که بیرون اومد خونی نیست، این آب پاک. این آبی که استنشاق کردی داخل دماغتونم خونی هست، تو این آبها که استنشاق کردید بیرون کردید هیچ خونی ندیدید، این آبها پاک. یه کسی حیف به دماغش بر رفت، دیدید که بعضیا عادت دارن به دماغش بر، به دماغش بر رفت و دستاشم به لباس و همه مالید، هیچ خونم بهش نیست. حالا یه دستمال برداشت فین کرد داخل دستمال، اتفاقا یه تیکه خون خشکیده از همین دماغ اومد داخل. خب این که دستش تو دماغش بود، آیا میتونم بگم چون خون بود تو این دماغ و این دست یا دستمال رو تو دماغ میکرد بیرون آورد نجس بوده، لباسش نجس نخ؟ بله؟ نه، میگن علم به ملاقات دیگه، آمپول که میکنی تو رگ خون میکشی که علم به ملاقات داری که، سرنگ آوردی بیرون بهش خون نیست پاک، اونا که علم داری که، اونا علم داری. اصلا یه چیز دیگه، شما آبی که از دماغ را میفته، آب که میدونید از کجا میاد، از چشم ها، منشأش کیسه های آبیست، اشکیست که در کنار بیخ دو چشم هست، این ترشحاتش میاد تو دماغ، از دماغ میاد، بعضی موقع ترشحات از سینوس میاد. الان تو این دماغتون خونیه، هرچه عشق ریختی، گریه کردی، آب از دماغت را افتاد، از این تک خونی که بود حرکت کرد اومد، همه پاک، مگر در جایی که ذرات این خون رو تو ببینی، اینجا نجس. تا وقتی که تو بدن این ذرات و این ترشحات میاد، اینها هیچ اشکال اصلا فوق این حرفا. مگه شما سر گوسفند رو نمیبرید؟ میبرید یا نمیبرید؟ زد میکنید. این خونی که به گردنش ریخته پاکه یا نجسه؟ نجسه بید. حالا هرچه این خون از این اوداد ریخت رو ظاهر این سر گوسفند و پوست گوسفند و گردن گوسفند، این نجسه. اینو شستی قشنگ شستی، بعد آقای قصاب گوشت رو بلند میکنه، بعد که ذبح تمام شد گوشت رو بلند میکنه، میزنه به قلاب، شقه میکنه، میبینی اه تو ستون فقرات، تو جاهای مختلف این بدن این گوسفند بازم خون هست. این خون پاکه یا نجسه؟ خوردنش حرامه، این اون خونی که بیرون بود، اما نجس نیست. میگن این خون داخله، قیاس نمیشه کرد، ولی صفی مذهب ناقیاسو، اول من قاص. خب ولی ابلیس آقا ملاقی با نجاست متنجسه، اما اگر ملاقی با نجاست داخلی باشد آب بیرون بخوای مصرف کنی، چه دلیلی بر نجاستش داری؟ بعضی این دلیل رو گفتن، گفتن آه این شیر این سرنگ و سوزنیست که میکنی تو رگی که پری خونه، خونم میکشی داخل سرنگ تا میارد بیرون، این سرنگ هیچی خون بهش نیست، اگه سر کنار این سوزن سرنگ یهو خورد به دست تو تر بود، دست تو نجس نمیشود. نجس نجسه، نجس نجسه، چه زنده چه مرده فرق نکنه، نجس نجسه، خون نجسه، زنده و مرده نداره که فرق نمیکنه. فقط آمده ان تو بحث لبن این بحثو کردن که این لبنی که ما گفتیم نجس نیست، از معقول اللحم گفتیم یا غیر معقول اللحم، که اونم حالا بحثش میکنی. پس ببینی نجس نجس، شما میگفتید که آقا ملاقات با نجاست این شیر رو نجس کرده، این گوسفند رو ماشین زد بهش افتاد مرد، تمام قسمت هایی که تهله الحیات شد میته و نجس. بله پشمش نجس نیست، شاخش نجس نیست، دندونشو آب بکشید دیگه نجس نیست، سمش نجس نیست، اما ما تهله الحیاتش به وسیله این که ذبح نشد، ذبح شرعی نشد، همه نجس شد. آقا این شیر ملاقیه با این نجاست بود، ملاقیه با نجس باید نجس بشه. اومدن گفتن آقا نجس یه وقت نجس بیرونیست، یه وقت نجس نجس درونیست، نجس درونی با ملاقات نجاستش سرایت نمی کنه، کما این که سرنگ رو کرد تو رگ خونی آوردی بیرون بهش خون نبود، این ظاهر این سرنگ که خونی نیست پاکه، این شیرم عین همون. بنابراین مرحوم حکیم صاحب مستمسد میگه اولا کسانی که ادله دارن بر این که این لبن پاکه و خوردنش جایزه روایات صحیح هست، که ما این روایات ها باید بعدا عرض کنیم خدمت شما، و اونهایی هم که میگن خوردنش حرامه و این شیر نجسه، استناد به روایت امیر المومنین کردن که این روایت حمله و شیخ، که این روایت رو حمله و شیخ علی تقیه، این دو، سه این که قاعده ملاقات با نجاست تنجس درست می کند در دو جا معفوه، یکی اونجا که دلیل خاص اومده میگه اینجا نه مثل انفها، و یکی هم این که ملاقات با نجاست درونی موجب تنجس نمی شود. این استدلال مرحوم حکیم هست، البته بیانشون بیشتره، انشاءالله من خسته شدم، تتمه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.